این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب بحث ما در امر نذر بود. عرض کردیم آیا شرط هست که وقتی زن بخواد نذر کنه از همسر خودش اجازه بگیره یا نه این اجازه لازم نیست؟ خب عرض کردیم دو صورت داره. گاهی از اوقات اون چرا که میخواد نذر کنه منافات با حق همسر داره، مثل که میخواد 10 روز یک ماه به مسافرت بره و حق استمتاع را از مرد میگیره، اما گاهی از اوقات نه، نذرش هیچ منافاتی با حق استمتاع مرد نداره. مثل اینکه نذر میکنه که یک روز روزه بگیره، یا نه میخواد یه ختم قرآن بکنه، مقدار آیه تلاوت کنه، یا چند رکعت نماز بخونه. خب طبیعتاً اینا هیچ منافاتی با حق استمتاع نداره. میتونه در این حال که مرد استمتاع میبره زن هم به نذر خودش عمل کنه. در اینجا بعضی ها معتقد بودن در صورتی که منافات داشته باشه بله نذر منعقد نمیشه، اما اگر منافاتی نداشته باشه نذر منعقد میشه. در مقابل بعضی ها که مشهورن باشن معتقد بودن نه، کلن نذر منعقد نمیشه. تمسک کرده بودن به یک روایتی که عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. مضمون روایت اینه: در صورتی که زنی همسر داره و نذر بکنه، اون چرا که نذر کرده نباید امتثال کنه و انجام بده، مگر اینکه در انجام نذر اجازه از مرد را گرفته باشه. لذا بعضی خواستن از این روایت این استفاده را بکنن، منتها ایشون میفرماد این که ما میگیم مطلقا نذر منعقد نمیشود، این منافاتی نداره که تصرفاتی که در مال شخصی خودشه انجام بده و نذر بکنه، هیچ مشکلی از این جهت وجود نداره. این اولا. ثانیا، ممکنه کسی در دلالت این روایت شک و تردید ایجاد کنه و بگه این روایت یک حکم اخلاقی رو بیان میکنه. چرا؟ چون در روایت اموری ذکر شده که اجازه لازم نداره، مثل صدقه دادن، هبه دادن، اینها قطعا نیاز به اجازه زوج و همسر نیست. بنابراین نمیتونیم به استناد این روایت بگیم که مطلقا نذر زن منعقد نمیشه مگر اینکه بخواد اجازه بگیر. بنابراین وقتی در دلالت روایت تردید ایجاد کردیم پس نمیتونیم فتوا بدیم. بله احتیاط اینه که اگر زن بخواد نذر بکنه اجازه از شوهر را داشته باشه. این مسئله 8 را دقت کنید تا مسئله بعد. میفرماد و اما اینکه منعقد نمیشود نذر زوجه، زمانی که منافات داشته باشه با حق زوج در استمتاع، این خیلی روشنه. چرا؟ چون متعلق نذر در حقیقت یک امر مرجوحی است، دیگه طاعت نیست در آن زمان آنذاک. بله، اما اگر منافاتی با حقش نداشته باشه اینجا بحث است. مشهور اختیار کردن که نذر منعقد نمیشود حتی اگه منافات نداره. چرا؟ به خاطر روایت صحیحی که عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه، مضمون اینه: لیس للمرأة مع زوجها امر فی اتقن، برای زن با وجود همسرش نیست امری و کاری در امر آزاد کردن بنده، صدقه دادن یا تدبیر، این که بگه بعد از مرگ من مثلا عبد من بنده من آزاد بشه، که بگه مثلا انت حر دبر وفاتی، ولا حبه، حبه اش پذیرفته نیست، هیچ نظری هم در مالش نمیتونه داشته باشه مگر به اذن زوجش، مگر در امر حج، پرداخت زکات یا احسان به والدیها، والدینش، یا صله رحم. خوب دقت کنید، ایشون میفرماد بله اینکه نظر در مالش نمیتونه بکنه، نه اما عدم کون نظرها مستلزمن للتصرف فی مالها. حالا اگر نظرش مستلزم تصرف در مالش نباشه، نخواد در مالش تصرف کنه
و از اون طرف منافاتی هم با حق همسر نداشته باشه، سوال اینه، مالی نیست، منافاتی هم با حق مرد نداره، اینجا آیا بازم نظر منعقد نمیشه؟ این روایت بله دلالت میکنه اگر منافات با حق داره، تصرفات تصرفات مالیه بله منعقد نمیشه، اما اگر هیچ کدوم نبود ینعقد و یجب الوفاء به تمسکا بالعمومات. البته میگه ما این حرف را زدیم هازا، یعنی خود هازا، ولکن ممکنه گفته بشه اصلا این روایت ابن سنان ناظر به بیان یک حکم اخلاقی است. چرا؟ به قرینه این که مشتمل است این حدیث بر یک سری مسائلی که التزام به اونها ممکن نیست، نمیتونیم قبول کنیم. مثل چی؟ عدم جواز صدقه زوجه، نمیتونه صدقه بده مگر اجازه بگیره، یا هبه کند چیزی از مالش را بدون اجازه همسرش، اینا رو نمیتونیم ملتزم بشیم. بنابراین پس این روایت یک حکم اخلاقی را بیان میکنه که خوب اجازه بگیره، نه اینکه الزاماً باید اجازه بگیره و نذر کنه، لذا فتوا نمیتونیم بدیم. بنابراین پس مناسب اینه که عمل کنیم بر طبق احتیاط، چون مشهور علما مطلقا اجازه را لازم میدونن، ما هم احتیاطاً بگیم بله اگر بخواد نذر بکنه چه منافات با حقش داشته باشه چه نداشته باشه باید اجازه را بگیره، اما فتوا نمیدیم. اما آخرین مسئله که در باب نذر داریم بحث کفاره است. خب عرض کردیم در صورتی کسی که نذر خودش را حنس کنه و بشکنه و امتثال نکنه باید کفاره بده. سوالی که مطرح اینه که کفاره چه مقداره؟ آیا کفاره اون شخصی است که در ماه رمضان عمدن روزه خود را ابطال کنه، یا نه کفارش کفاره مخالفت با قسم و یمینه؟ به این معنا یا بنده آزاد کنه یا 10 فقیر را اطعام کنه یا بپوشونه، و در صورتی که مقدورش نباشه 3 روز روزه بگیره. اینجا اختلاف وجود داره. منشأ اختلافم در واقع اختلاف روایاته، چون از یک طرف در بعضی از روایات همون جوری که خودتونم دیدید در مستند شماره 1 روایتی داشتیم از حلبی که در اونجا امام فرمود کفاره اش کفاره یمینه. خوب دقت کنید، دقیقاً در اون روایت امام کفاره رو کفاره یمین قرار داد. از طرف دیگه وقتی نگاه میکنیم به بعضی از روایات میگن نه، کفاره اش کفاره افطار روزه در ماه رمضان، اونم به صورت عمدی. چیکار کنیم؟ 2 روایت داریم، یکی میگه کفاره اش کفاره یمینه، یه روایت میگه نه کفاره افطار عمدی در ماه رمضانه، یعنی باید یا بنده آزاد کنه یا اینکه نه 2 ماه پشت سر هم روزه بگیره یا 60 فقیر را اطعام کنه. چه کار کنیم؟ ایشون میفرماد تعارض وجود داره، باید ابتداعا بریم سراغ مرجحات ببینیم مرجحی وجود دارد یا ندارد. ایشون میگه وقتی سراغ مرجحات میریم میبینیم طایفه اول که کفاره او را کفاره یمین قرار میداد موافق با روایات اهل سنت، بنابراین ما دسته دوم روایات را ترجیح میدیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که کفاره او کفاره عمدی افطار در ماه رمضانه، لذا میتونیم این نظر را انتخاب کنیم. بله مشکلی که داریم اینه، خوب دقت کنید، ایشون میفرماد ما مناسب اینه ترجیح بدیم طایفه اول را. چرا؟ خب تعارض به وجود اومد، مرجح با روایت دومه. میگه درسته در روایت دوم شخصی قرار گرفته به نام عبدالملک، عبدالملک ابن عمر توثیق نشده، لذا روایت اول صحیحه حلبیه، روایت دوم راوی شخصی است که توثیق نشده، لذا وقتی یک طرف روایت صحیحه باشه طرف مقابل روایت غیر صحیحه تعارض به وجود نمیاد، حق با روایت طایفه اوله. بنابراین پس کفاره میشه کفاره یمین. ایشون میفرماید درسته ممکنه کسی این اشکال را بکنه که عبدالملک توثیق نشده، مگر اینکه بگیم کشی روایتی نقل میکنه که راوی این روایت هم خود عبدالملکه، نقل میکنه از امام صادق علیه السلام یک عبارتی را که خواستن از این عبارت استفاده کنن که عبدالملک توثیق شده، بنابر این شخص ثقه است. اما آیا میتونیم از این عبارت استفاده کنیم یا نه؟ این را انشالله خدمتتون عرض میکنم. دقت کنید مستند نه را. میفرماد و اما کفاری شکستن نذر فقیل گفته شده. اون کفاری مثل کفاری مخالفت با قسم و یمین است در مقابل وقیله. وقیله در مقابل گفته شده نه که کفارت من افتر یومن من شهر رمضان، مثل کفاری کسی است که روزی از روزهای ماه رمضان را افطار کنه، اون هم به صورت عمدی، یعنی یا بنده آزاد کنه یا 60 روز روزه بگیری یا 60 فقیر را اطعام کنه. خوب دقت کنید منشأ اختلاف چیه و منشأ الخلاف اختلاف الروایات. فبعضها دل علی الاول، بعضی دلالت میکنن کفاری کفاری مخالفت با یمینه. کدوم روایت؟ کما فی سهیت الحلبی المتقدمه که این روایت گذشت در مستند شماره 1. در مقابل بعضی از روایت دلالت میکنن بر مسئله دوم، نه کفاری افطار عمدی در ماه رمضانه، یعنی باید کفارشون اتق رقبه باشه یا اطعام مساکین باشه یا 2 ماه روزه بگیرن. کدوم روایت؟ کما این که در روایت عبدالملک ابن عمر عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، روایت اینه، دقت کنید، راوی میگه من سوال کردم امن جعل لله علی، سوال کردم در مورد شخصی که لازم کرده بر خودش چی را نذر کرده، الله یرکب محرم، مرتکب حرامی نشه. کدوم حرام؟ اون حرامی که سماهو اسمش آورده، مثلا گفته من نذر میکنم اگر فلان حاجتم برآورده بشه غیبت نکنم، منتها فرکبه مرتکب شد. خوب دقت کنید، قال الله، امام فرمود نه. حالا منظور امام چی بوده؟ راوی میگه من نفهمیدم ولا اعلمه، من متوجه نشدم، الا اینکه امام این جمله رو فرمود که کفارش چیه. فرمود فلیعتق رقبتن، یا بنده آزاد کنه، اول یصم شهرین متتابعین، یا اینکه روزه بگیره 2 ماه متتابع، یا اینکه اطعام کند 60 مسکینا 60 فقیر را. چه بکنیم؟ 2 روایت متعارض و تعارض بینهما مستقر، تعارض ثابته، طبیعتا باید بریم سراغ مرجحات. وقد ترجح الثانیه، چرا روایت عبدالملک مقدم میشه؟ به خاطر اینکه روایت حلبی موافق با روایت اهل سنت و عامه است و مضمون اون روایات اینه که دلالت میکرد بر این که کفاره حنس نذر کفاره یمینه. لذا با توجه به این که روایت حلبی موافق با اهل سنت کنار گذاشته میشه. مشکلی که داریم اینه، الا این که مناسب اینه که نه، ما اتفاقا همون روایت را ترجیح بدیم. چرا؟ لضعف سند ثانیه، به خاطر اینکه روایت دوم ضعیفه. اشکال در کیه؟ اشکال در خود عبدالملک. عبدالملک ابن عمرو توثیق نشده، از لم یرد فی حقه توثیق، در حق ایشون توثیق وارد نشده، هیچ رجالی نفرموده ثقه است، الا اینکه بله کشی نقل کرده یک روایتی را، همین روایت هم سندش منتهی میشه به خود عبدالملک، یعنی راوی خودش. خب در این روایت چی امام فرموده؟ و این که امام صادق قال له، خطاب به عبدالملک، امام فرمود انی، خوب دقت کنید، لعد الله لک، امام میگه به عبدالملک من برای تو دعا میکنم، نه فقط برای تو، حتی اسمی دابتک، حتی او حیوانی را هم که سوارش میشی براش دعا میکنم. یا در روایتی نقل شده که امام فرمود قال ادعو لدابتک، حتی دعا میکنم برای حیوانی که سوارش میشی. خب این روایت به خوبی دلالت میکنه که ایشون توثیق شده. سوال اینه، آیا میتونیم مشکل روایت را حل کنیم؟ میفرماید نه. چرا؟ چون یه بحثی داریم، آیا اگر یک روایتی را که در مقام مدح و راوی داره خودش مدح میشه، خودش این روایت رو نقل کنه، این روایت قابل قبوله؟ غالبا میفرماید نه، چون در مقام مدح خود شخصه، لذا چون عبدالملک اگر روایتی را نقل می کرد از امام صادق که مضمونش مدح دیگری بود قابل قبول بود، اما چون مدح خودش قابل قبول نیست لذا نمیتونیم از این جهت این اشکال را وارد بدانیم. لذا میفرماید وهی لو تمت دلالتا علی التوثیق، اگر این روایت از جهت دلالت بر توثیق هم مشکلی نداشته باشه و تمام باشه، منتها فلیست تامتا سندن، اما نمیتونه از نظر سندی تمام بشه. چرا؟ از جهت اینکه راوی این روایت خود عبدالملک. بله اگر کسی دیگری این روایت را در حق عبدالملک ذکر میکرد ما میتونستیم ثقه بودنش را استفاده کنیم، لذا نمیتونیم توثیقش را استفاده کنیم. وقتی نتونستیم استفاده کنیم طبیعتا حق با روایت دسته اوله، لذا کفاره اش میشه کفاری مخالفت با یمین. این هم بحث نظر که خدمتتون عرض کرد. همون جوری که عرض کردیم ما سه تا بحث داشتیم، یک بحث در باب قسم و یمین بود، یک بحث در باب نظر بود، بحث سوم ما در احکام عهد و پیمانه. عهد چیه؟ عهد اینه که شخصی ملتزم میشه که فلان کار را انجام بده، التزامی است با خدا، متعهد میشه میگه خدایا من میخوام این کار را انجام بدم یا فلان کار را ترک کنم، لفظ خاصی هم به کار میبره، یا میگه عهد الله پیمان با خدا میبندم این کار را انجام بدم، یا میگه علی عهد الله پیمان میبندم با خدا، یه عهده‌ای میذارم بر گردن خودم از ناحیه خدا که مثلا ان افعل کذا فلان کار انجام بدم یا فلان کار را ترک کنم. حالا در اینجا چند تا مسئله داریم. مسئله اول اینه که آیا عهد باید معلق باشه یا میتونه به صورت تبرعی هم باشه؟ میفرماد فرقی نمی کنه، میتونه تعلیقی باشه میتونه تعلیقی نباشه. نکته بعدی اینه وفاء به عهد مثل یمین و نذر واجب و لازمه. نکته بعدی اینه اگر کسی عهد بس با خدای خودش و مخالفت کرد باید کفاره بده. نکته بعد اینه کفارش هم کفاره چیه؟ خوب دقت کنید. یک، باید بنده آزاد کنه. دوم، باید یا روزه بگیره 60 روز متتابع یا 60 فقیر را اطعام کنه. به عبارت دیگه کفارش کفاره افطار در ماه مبارک رمضانه، نه کفاره یمین، یعنی کفارش سنگینه. نکته بعد اینه که آیا حتما اگر بخواد متعهد بشه با خدای خودش عهد ببنده کاری را انجام بده، آیا متعلق عهد باید رجحان شرعی داشته باشه به گونه ای که به اون عمل بگن طاعت و بندگی خدا یا لازم نیست؟ میفرماید لازم نیست. بنابراین حتی اگر رجحان شرعی هم نداشته باشه هیچ مانعی وجود نداره. این احکام مربوط به عهد را دقت کنید تا مستندشون را عرض کنیم. میفرمایند عهد چیه؟ تعریف عهد التزامی است با خدا، خدای متعال که چیکار کنیم، چه تعهدی میدیم، به فعل شیء یک کاری را انجام بدیم یا نه، ترکی کاری را ترک بکنیم. با چه لفظی میگیم؟ با صیغه یا عهد الله یا بگیم علی عهد الله ان افعل کذا. خب معلق باشه یا غیر معلق، مع تعلیق علی شرطن او بدونه، معلقش نمی کنیم، به صورت تبرعی متعهد میشیم کاری را انجام بدیم. والوفاء به واجب، اگر عهد بستیم وفاء به عهد واجب. خب اگر مخالفت کردیم و تترتب علی مخالفته الکفاره، باید کفاره بدیم. ولا یعتبر فی متعلقه الرجحان الشرعی، در متعلق عهد رجحان شرعی به گونه ای که طاعت خدا محسوب بشه لازم نیست. لازم نیست که حتما به عنوان طاعت باشه، همین که یه مصلحتی داره کفایت میکنه. و کفاره مخالفت با عهدم یا آزاد کردن بنده است، یا روزی 2 ماه متتابع، یا اطعام 60 مسکین و فقیر. این مباحث مربوط به عهد. اما مستند، اولین نکته اینه که ما عهد رو تعریف کردیم. چرا اینجوری تعریفش کردیم؟ میگه این جز مسلمات فقه. وقتی انسان مراجعه کنه به فقه و کتابهای فقهی میبینه عهد را همین جوری تعریف کردن. نکته دوم صیغه اش بود. خوب دقت کنید، میفرماید صیغه اش هم از نظر عرف همینه که انسان در مقابل خدا متعهد بشه کاری را انجام بده یا ترک کنه. نکته سوم بحث تعلیق بود. ما گفتیم فرق نمیکنه، میشه باب عهد یا معلق باشه یا غیر معلق باشه. چرا؟ به دلیل اینکه هم آیات قرآن و هم روایاتی که داریم به صورت مطلق اومدن، مقید نکردن که حتما باید عهد به صورت تعلیقی باشه. یعنی اگر فلان اتفاق افتاد، فلان کار صورت گرفت، من متعهد میشم که فلان کار را انجام بدم. دقت کنید مستند یک را میفرماید اما ان العهد ما ذکر، اما اینکه عهد همانی است که ذکر شد، یعنی التزام مع الله سبحانه به فعل شیء او ترکه. چرا؟ فینبغی ان یکون من واضحات الفقه، سزاواره که این جزء واضحات فقه باشه. تعریف همینه. اما اینکه صیغه اش عهد الله یا علی عهد الله ان افعل کذا، چرا؟ فلتحقق العهد بذلک عرفن، از نگاه عرف و منظر عرف عهد با این الفاظ منعقد میشه. بنابراین وقتی بهش گفتن عهد شامل میشود او را عمومات وجوب وفای به، لذا مشمول عمومات میشه، لذا وفای به او واجب میشه. و اما اینکه عهد درسته معلق بشه بر شرطی یا نه بدون تعلیق چرا منعقد میشه؟ به خاطر اطلاق ادله‌ای که به زودی میاد که الان عرض میکنیم، هم سه آیه قرآن و هم روایات که دلالت میکنن بر مشروعیت عهد و وجوب وفای به اطلاق دارن. و اما اینکه وفا واجب است، فمن ما لا اشکال فیه، یک به خاطر این آیه قرآن و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، دوم این آیه قرآن و به عهد الله اوفو ذلکم وصاکم به لعلکم تذکرون، سوم و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم. خب حالا سؤال اینه، مراد از این عهد چیه؟ آیا مراد همان یمین و نذری است که خوندیم؟ ایشون میفرماید نه، یا اینکه مراد همین عهدی است که تعریفش کردیم، یا نهایتا عامه، هم شامل این عهد میشه، هم شامل نذر میشه، هم یمین میشه. در هر صورت مطلوب ما که امتثال عهد واجبه ثابت میشه. لذا میفرماید مقصود از عهد در این آیاتی که ذکر شد یا خصوص عهد اصطلاحی است، همین التزامی که شخص میبنده با خدای خودش، یا نه عامه، شامل نذر و یمینم میشه در هر صورت و علی کل تقدیرین فرق نمیکنه. یثبت المطلوب، در هر صورت مدعای ما ثابت میشه. این هم یه دلیل. دلیل چهارم که میتونیم ازش استفاده کنیم که اطلاق داره، روایت عبدالله ابن سنانه، راوی میگه من از امام سوال کردم در مورد این آیه قرآن یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، امام تفسیر کرد عقود را، قال العهود، عهود اطلاق داره، هم شامل نذر میشه، هم شامل یمین میشه، هم عهد اصطلاحی میشه، لذا وفاء به عهد واجب میشه. و اما ترتب الکفاره علی مخالفت العهد، چرا اگر مخالفت کنیم کفاره ثابت میشه؟ میفرماید روایات دلالت میکنه، از جمله روایتی است که انشاءالله در مستند شماره 4 میخونیم. لذا میفرماید اما ترتب کفاره بر مخالفت عهد فهو من الامور المسلمه بین الاصحاب، و انشاءالله میاد دلالت بعضی از روایات بر ترتب کفاره که در مستند 4 میخونی. نکته بعد این بود که ما گفتیم لازم نیست که طاعت باشه. چرا؟ میفرماد به دلیل اینکه ادلهی که ما خوندیم در باب وجوب وفای به عهد، این ادله اطلاق دارن. اطلاق از این جهت میخواد حالا متعلق رجحان شرعی داشته باشه به گونه ای که طاعت و بندگی بر او صدق کنه، یا نه به این شکل نباشه. لذا از اطلاق ادله چه آیات و چه روایات استفاده می کنیم. لذا می فرماد اما این که معتبر نیست که متعلقش طاعت باشه، کما هو معتبرون فی النظر. بله ما در باب نظر لازم دونستیم. چرا؟ به خاطر اینکه اون دلیلی که در باب نظر گفتیم در اینجا لازم نیست، چون در باب نظر میخوایم کارو برای خدا انجام بدیم. خب کاری میتونه مال خدا باشه که طاعت باشه. لذا میفرماد فلعدم جریان تقریب سابق، اون بیان قبلی و دلیل قبلی جریان پیدا نمیکنه در اینجا در باب عهد. و مقتضای اطلاق دلیل وجوب وفاء به عهد از شمول، شامل ما نحن فی هم میشه، خودش میگه شمول نسبت به چی؟ لما یکون متساوی طرفین شرعا، اون چی که رجحان شرعی نداره از نظر شرعی مباهه. اما کفارش چیه؟ میفرماد و اما اینکه کفاری مخالفت با عهد همانیست که گذشت، مثل ماه رمضان، فهو المشهور بین الاصحاب. دلیل چیه؟ دلیل اون روایتی است که احمد ابن محمد ابن عیسی در کتاب نوادر خودش عن ابی جعفر نسانی نقل میکنه. روایت اینه: رجل عاهد الله عند الحجر، کسی پیش حجر الاسود با خدا عهد بست که ان لا یقرب محرما ابدا، دیگه گناه مرتکب نشه. منتها فلما رجع، وقتی به شهر خودش برگشت، عاد الی المحرم، اون گناهی که عهد بسته بود انجام نده انجام داد. قال ابو جعفر، امام چی فرمود؟ فرمود یعتق، بنده باید آزاد کنه، یا روزه بگیره، یا نه صدقه بده بر 60 مسکین. بعد امام فرمود البته فکر نکنه اگر این کارا رو بکنه بهتره. نه، اون چه که انجام نداده، یعنی به عهد خودش انجام نداده و امتثال نکرده، او خیلی مهمتر بوده. و ما ترک من الامر اون اعظم، یعنی باید به پیمان خودش عمل میکرده. و بعد امام هم فرمود البته استغفار کنه و توبه به خدا بکنه. پس این روایتم به خوبی دلالت میکنه که کفارش این کفاری افطار در ماه مبارک رمضانه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
صلات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.